استفاده کننده باشه. یعنی حالا فقط بحث هسته‌ای نیست، مباحث نانو علوم شناختی، مباحث سلول‌های بنیادی، لیزر و و و و همه اینها یک کشوری اگر یک زیربنای علمی قوی نداشته باشه به هیچ عنوان نمیتونه مدعی باشه که میتونه در توسعه دهنده اون علوم باشه یا مستقل در اون علوم قدم برداره. در بحث هسته‌ای هم این مستثنا نیست. ما اگر نمیتونستیم در این 20 سال 25 6 سال گذشته در بحث بنیانها و پایه‌های علمی قدم برداریم، مسلماً در بحث خود کاربرد و تکنولوژی هم نمیتونستیم ادعا بکنیم که جایگاه داریم، چون اصلاً با سعی و خطا نمیشه این رو دنبال کرد. یعنی شما باید به سری واقعیت‌های علمی دقیق برسید تا بتونید سانتریفیوژ رو پاورجا بکنید. شما باید به سری واقعیت‌ها برسید تا قدرت داشته باشید که کیک زرد رو تولید بکنید. شما باید توانایی داشته باشید که بتونید طراحی سوخت انجام بدید. ببینید همه این مراحلی که در همه زمینه‌ها در گسترش امروز ایران تو بحث ساخت دستگاه‌های پزشکی مثل انیمال پت، انیمال اسپکت و دستگاهی که طراحی میشه برای تصویربرداری، خب به جایی رسیده که داره سفارش خارجی میگیره. این اتفاق پایه‌های علمی اگه نداشته باشه شما نمیتونید پاسخ بگیرید. اینجا یعنی ما در شاید این منطقی باشه که ما بگیم در بحث پایه‌های علم به یه نقطه‌ای رسیدیم و از اون به بعد در کنارش فعالیت صنعتی آغاز شد، فعالیت صنعتی ما بعد خود این دوتا به همدیگه کمک میکردن. یعنی وقتی که ما در بحث صنعتی به تو تحقیق و توسعه به یه روندی رسیدیم، او خودش کمک میکنه به پایه‌های علم، کمک میکنه به توسعه علم، یعنی آرندی‌ها شروع تحقیق و توسعه شروع میشه و مسیر ادامه پیدا میکنه. در بحث نیروی انسانی اولین قدمی بود که باید تلاش میشه و خوشبختانه اتفاق افتاد. یعنی ما الان در بحث نیروی انسانی خودکفا که هستیم، شاید قدرت صادرات نیروی انسانی به کشورهای مورد نیازم که نیازمند هستن مثل کشورهای همسایه‌مون، ما معتقدیم که کشور مسلمان منطقی است که در بحث هسته‌ای از توان یکدیگر استفاده کنند و ایران هم میتونه سرویس دهنده باشه. در بحث تکنولوژی همینطور، در بحث مهم طراحی تجهیزات سوخت، تجهیزات کاربردی مثل حالا تو بحث راکتورها، تو بحث سایر تجهیزات و مهمتر از همه یک مبحثی ما داریم تو مباحث هسته‌ای و اون کدهای هسته‌ای هست. خوشبختانه جوانانی ما داریم که الان توان نوشتن این کدها رو دارن و دارن می نویسن و دارن استفاده می کنن و این خودش یک خودکفایی قوی است که بیشترن جوانان هستن، چون تکنولوژی روز امروز رو می پذیره و این تکنولوژی هم اینها استخدام کردن و بهره می برن.
ما آیا احتیاج هست اون نکته که قبل از این فرمایش اخیرتون فرمودید، بحث صدور خدمات فنی مهندسی؟ ما در خیلی از صنایع اتفاق داره میفته، در حوزه مثلا ساختمان در واقع کانستراکشن این اتفاق داره میفته، در حوزه اینستال کردن نیروگاه ها و پروژه های گازی ما الان صدور خدمات فنی مهندسی داریم، در یک سری از کشورهای حالا افریقای شمالی ما این کار رو انجام دادیم. حالا امیدواریم توی حوزه فناوری هسته‌ای هم فرمایش شما محقق بشه، هر چه سریعتر بتونیم به این نوع از درآمد ارزی هم برسیم به امید خدا با تلاشی که داره صورت میگیره.
تو یه نکته رو که باید نگرانی دارم با اون که اگر این فشارها کم نشه و ما خودمون نتونیم در یک رابطه متقابل با کشورهای همسایه و کشورهایی که حتی اروپایی که نیازمند هستن نیرو اعزام بکنیم، متاسفانه به اوقات خود نیروها رو فردی میره و این فردی خیلی از نظر من زیبایی نداره. زیبایی ما وقتی هستش که ما خیلی رسما اعلام بکنیم. بله، ما در مهمترین بخش اینجا اعلام هم کردیم آموزش نیروی انسانی رو قدرتش رو در کشور داریم که منتقل بکنیم به کشورهای چین. نیروی انسانی که تربیت شدن رو امکانشون رو داریم که اینها رو بفرستیم برای کشورهایی که نیازمند هستن و مخصوصا کشور. ببینید ما خوشحال هستیم که کشورهای همسایه‌مون هم دارن میرن به سمت هسته‌ای و اصلا تو این قضیه تردید نداریم. اینها شاید در یک مقطعی با ما خیلی خوب عمل نکنن، اما ما معتقدیم به هر حال وقتی کشور مسلمان و کشور همسایه ما توانایی هسته‌ای داشته باشن، این در نهایت توان هسته‌ای کل جهان اسلام هست. اما اینها میدونن خودشون و ما هم میدونیم که غربی ها همون کاری که میخواستن با ما بکنن، میگن ما به شما امکانات هسته‌ای رو میدیم، ما به شما تکنولوژی هسته‌ای رو میدیم، اما خودمون مدیریت میکنیم، خودمون ادارش میکنیم، خودمون آموزش میدیم و خودمون میدونیم چی به شما بدیم چی به شما ندیم. لذا مدیریت کار رو عموما به دست کشورهای همسایه ما ندادن و نمیدن. یعنی حتی کره وقتی که میاد در یک کشورها کار میکنه، مستقیما با امریکایی‌ها کار میکنه. ما به اینا گفتیم که ما آمادگی داریم و میگیم الان بهشون که ما نیروی انسانی براشون تربیت کنیم که اگر یک روز نیاز بود اون نیروی انسانی خودش بتونه مدیریت بکنه در این زمینه، و این خیلی بزرگ، کار بزرگی خواهد بود که اگر ایران بتونه انجام بده.
انشالله. متشکرم جناب آقای دکتر آقا میری از اینکه با ما همراه بودید. این افتخار رو به ما دارید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. انشالله. تنها چیزی که الان میشه گفت، همه با هم یک دل و یک زبان، زنده باد ایران.
ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف گزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سهر از چشمانت جاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم، مهر به تن دارم، شوری که من دارم، در جان تو جاری، آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین
میخواییم بریم به موضوعی که دقایقی پیش راجبش صحبت کردیم و الان میخواییم با میهمانانمون راجبه اون موضوع خاص، موضوع مهم صحبت کنیم. موضوعی که شاید الان کمتر ولی نزدیک به یک سال داره میگذره از موضوعی که مجلسیان به نمایندگی از مردم وارد عمل شدن تا بتونن بازار نابسامان سرمایه رو یک سر و سامانی بدن، به مدیریت بیارنش، به مهاری بیارنش که تحت یک لوا و تحت لوای یک مدیریت واحدی وجود داشته باشه. اما این اقدامات مجلس در حوزه بازار سرمایه که منجر به یک سری اقدامات از جمله استیضاح، تغییر مدیر سازمان، هیچ کدوم از اینها به زعم یک سری از کارشناسان کارآمد نبود، به سرانجام نرسید و نتیجه این مطلوب رو به همراه نداشت. راجع به همین موضوع می‌خوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان بزرگوار و ارجمند، جناب آقای دکتر سید محمد رضا میرتاج الدینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه، و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا کدیور، کارشناس محترم بازار سرمایه و بورس. حاج آقای میرتاج الدینی سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه انشالله.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، و سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون هستم.
متشکرم از پذیرش دعوت جناب آقای میرتاج دینی. اما جناب آقای دکتر کدیور سلام، صبح شما هم بخیر باشه ان شاء الله.
منم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما جناب میرتاج دینی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
من با اجازه آقای میرتاج دینی اولین سوال رو از آقای کدیور بپرسم و راهکار رو از آقای میرتاج دینی بگیریم.
بله خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر کدیور، شما هم جزء اون دسته از کارشناسانی هستید که اذعان می‌دارن که اقداماتی که مجلس در این یک سال گذشته برای کنترل و مدیریت بازار سرمایه انجام داد اقداماتی بود که به سرانجام نرسید، یا اینکه خیر اقدامات رو اتفاقا موفق می‌دونید و مجلس رو در این زمینه کامروا؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، به نظر من اقداماتی که از سمت مجلس صورت گرفت در حوزه بازار سرمایه رو من شخصا به دو دسته کلی تقسیم بندی می کنم. یک، در واقع تصمیمات و اقداماتی که در حوزه لایحه بودجه 1400 صورت گرفت که این موضوع طی چند ماه اخیر در واقع اتفاق افتاد و حالا ما آثارش رو در سال جاری در واقع خواهیم دید در حوزه‌های مختلف و در صنایع مختلف. اما در واقع حوزه دیگری که تصمیمات مجلس به نظر من اثرگذار بود، بعضن یک سری در واقع اظهار نظرها و صحبت‌هایی بود که در حوزه حمایت از سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران خرد، از طرف یک سری از نمایندگان مجلس اعلام شد و راجبش صحبت شد. ببینید، ما با توجه به اینکه عالی ترین نهاد بازار سرمایه ما شورای عالی بورس هست که این نهاد عالی در واقع حتی بالاتر از سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داره و سیاست گذاری های کلان رو در حوزه بازار سرمایه انجام میده، نکته‌ای که هست اینه که ما در شورای عالی بورس دو نفر عضو ناظر از طرف مجلس داریم که میتونن به نوعی یک در واقع کانال ارتباطی باشن بین شورای عالی بورس و نمایندگان محترم مجلس. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که من شخصا چیزی که در طی چند ماه گذشته بیشتر از سمت مجلس دیدم، غیر از بحث بودجه رو عرض میکنم،
بله
دیدم بیشتر بحث ها و اظهار نظرهایی بود که متاسفانه بیشتر دغدغه سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران خرد رو افزایش داد در بازار سرمایه. یعنی در واقع بیشتر بحث هایی بود که باعث شد سرمایه گذاران یک نگرانی پیدا کنن که ممکنه بعضن یک سری اختلاف نظرهایی بین مجلس و دولت وجود داره و این در واقع تقابل ها شاید یا این اختلاف نظرها باعث شد که عرض کردم سرمایه گذاران یه مقدار دچار نگرانی و دغدغه بشن و بخشی شاید از جو فعلی حاکم بر بازار سرمایه هم ناشی از همین اختلاف نظرها به نظر من بوده.
خب بسیار عالی. ما میخوایم این رو هم اضافه کنیم به یک سری اقداماتی که جویا بشیم از آقای میرتاج دینی که به سرانجام نرسید، مثل طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی، طرح اصلاح قانون اوراق بهادار، تحقیق و تفحص از بورس، استقلال بازار سرمایه از دولت. هم اینها رو اضافه کنیم به نکته ای که آقای دکتر کدیور فرمودن. آقای میرتاج دینی در خدمت حضرت عالی هستیم. شما چه نظری دارید، چه دیدگاهی دارید با توجه به اینکه حالا تقریبا 10 ماه از اولین ورود مجلسیان به در واقع استقلال بازار سرمایه و اصلاح وضع بازار سرمایه میگذره؟
بله، من ضمن سلام و تشکر از صحبت‌های جناب دکتر کدیور هم یه خواهشی دارم، چون برایت قرآن در سهم شروع شد، تو این فاصله سه دقیقه هم شون بحث رو ادامه بدن، چون من گوش کنم بعد از برایت قرآن وارد بحث میشم.
خواهش میکنم. بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر کدیور در خدمت شما هستیم. این نکاتی که بنده اضافه کردم رو آیا میشه مضاف کرد به نکاتی که خودتون فرمودید در ابتدای فرمایشتون؟
ببینید، من یکی از مواردی که شما فرمودید بحث کانون سهامداران حقیقی بود.
بله.
که در حوزه کانون سهامداران حقیقی، خب این بحث بحثی هست که الان چندین سال در سازمان بورس داره پیگیری میشه، اما سازمان بورس هم در واقع نقطه نظرهای خاص خودش رو داره. یعنی ببینید، این بحثی نیست که ما مثلا صحبت همین چند ماه اخیر یا یک سال اخیر رو داشته باشیم راجع به این موضوع. اما همونجور که شما فرمودید، برخی از نمایندگان محترم مجلس در طی چند ماه گذشته در واقع ورود کردن به این موضوع و این قول رو به سهامداران حقیقی دادن که ما کانون سهامداران حقیقی رو مثل کانون نهادهای سرمایه گذاری که عمدتا شرکت‌های حقوقی در واقع در اون طبقه بندی میشن و قرار میگیرن رو راه اندازی میکنیم. عرض کردم ببینید واقعیت داستان ما در حوزه بازار سرمایه با توجه به اینکه ما شورای عالی بورس رو داریم، بعد در ذیل اون ما سازمان بورس و اوراق بهادار رو داریم و در ذیل اون ما ارکان اجرایی بازار سرمایه مثل شرکت بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سایر ارکان اجرایی بازار رو داریم. ببینید من فکر می‌کنم به لحاظ کلی اصلی ترین سیاستی که باید هم از طرف دولت، وزارت اقتصاد، شورای بورس، هم از طرف مجلس اتخاذ بشه و اجرایی بشه این هست که در همه حوزه ها و در همه در واقع متغیرها ما شاهد یک ثبات نسبی باشیم. یعنی میدونید من همیشه صحبتی رو که میکنم اینه که یکی از اصلی ترین آفتها برای بازار سرمایه در هر کشوری از جمله کشور ما بی‌ثباتی یا عدم آرامش هست و زمانی که ما در حوزه های مختلف، در حوزه سیاست گذاری، در حوزه دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی و یا هر مورد دیگری ما اگر یک ثبات نسبی رو داشته باشیم یا به نوع دیگری ما یک قابلیت پیش بینی پذیری متغیرها رو داشته باشیم برای یک افق میان مدت و بلند مدت، این بهترین شرایطی هست که سرمایه گذاران بازار سرمایه میتونن در اون فعالیت کنن.
ما یه نکته ای را باید در نظر بگیریم، در خیلی از اعمال و رفتارمون باید بدونیم که یک سری از مسئولان، حالا در حوزه تقنین و اجرا فرقی نمیکنه، یک سری گفتارها، یک سری حرکتها ولو کوچک و اندک ممکنه منجر به تلاطم بشه. اگه این رو بپذیریم نه فقط در بازار سرمایه، در کلیه شئون اقتصادی این قابل رؤیت است. مثلا ما در شروع همین دوره مجلس، حالا در باره رفتار و عمل کرد و دخالت دولت بحث فراوان هست، مثنوی 70 من کاغذ میطلبه که دولت با یک سری رفتارها و یک سری اقداماتش باعث تلاطم شد، بازار رو به هم زد. این اصلا احتیاج به گفتن دیگه نیست، اثر من شمس. اما تو همین نمایندگان مجلس هم یک سری دوستان بزرگواران حوزه نمایندگی مجلس هم بودن که با حالا شروع اقدامات مجلس باعث تلاطم شدن. اگر این رو هم شما قبول دارید بفهمید تا پاسخ رضای میرفجدینی بگیریم. مثلا اینکه در اون دوره اوج بازار سرمایه یک سری از نمایندگان مطرح کردن که ما باید مالیات بر آیدی بازار سرمایه هم بگیریم که این بلافاصله شاخص رو رسانه‌ای شدهش باشه، شاخص منفی بشه، شاخص کل. این تأثیر داره یا نه این مسائل؟
بله طبیعتاً، همینجور که من عرض کردم خدمت شما، ببینید ما بالاخره سه رکن مهم در کشور داریم: دولت به عنوان بازوی اجرایی امور اجرایی کشور، مجلس به عنوان قوه قانونگذاری و قوه قضاییه. ببینید طبیعتاً وقتی نمایندگان محترم مجلس به عنوان افرادی که عضو یکی از این ارکان تصمیم‌گیر در کشور هستند اظهار نظرهایی می‌کنند که این اظهار نظرها همینجوری که شما فرمودید باعث یک تلاطمی در بازار میشه، یا لااقل این حس رو و این برداشت رو برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنه که احیاناً ممکنه اختلاف نظرها یا اختلاف عقاید یا تلاطمی بین در واقع ارتباط مجلس و دولت وجود داره. این طبیعتاً باعث میشه که یک سیگنال عدم آرامش و بی‌اعتمادی شاید بعضن برای بعضی از سرمایه گذاران ایجاد بشه و خود این میتونه باعث افت یا سقوط بازار بشه. شاید بخشی از این شرایطی که ما امروز در بازار هم داریم همونجوری که عرض کردم به واسطه همین اتفاقات بوده.
متشکرم آقای دکتر. متشکرم جناب آقای دکتر کریبر از اینکه با ما همراه بودید، از توضیحات بسیار سپاسگزاریم. من جناب آقای
هاشمی،
من اجازه میخوام از آقای کریبر خداحافظی کنم، وقت ایشون رو بیشتر از این نگیریم و با حضرت عالی هم صحبت بشیم. آقای کریبر سپاسگزارم، با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
متشکرم.
بفرمایید حاج آقای میرفجدینی، در خدمت شما هستی. فقط فرصتمون کم هست، تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم.
من یه پیشنهادم رسید اینو مطرح کنم بعد به شما زنگ بزنم. به 4 دقیقه بعد
رو میفرمایید قربان؟
بله، اگه اجازه بدید.
آقای مرتضی دینی سلیم ما رو میشنوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین خدمت همه همکاران گرامی و مردم عزیزمون سلام و عرض ادب دارم. سال جدید رو سال خوب برای همه آرزو میکنم، مخصوصا اینکه این بیماری کرونا هم هر چه زودتر شکن بشه و همه برنامه ها در مسیر عادی قرار بگیره. در این پیشنهاد من که در واقع برای ماده 22 مجموعه دستگاه ها گفته شده است، یکی از دستگاه های مهم و اساسی که باید اینا مورد توجه قرار بگیرن یعنی نیروهای مسلح.
خب به نظر میرسه آقای مرتجدینی وارد نطقشون شدن و ما در حال شنیدن بخشایی از نطقشون بودیم و ایشون نتونستن با ما این صحبت رو ادامه بدن. امیدواریم که در یک فرصت مناسبتر بتونیم که با آقای مرتجدینی راجع به این موضوع صحبت کنیم. نکاتی که جناب دکتر کدیور مطرح کردن، نکاتی که بنده مطرح کردم، نکاتی بود که به عنوان سوال در قالب پیامک ها به دست ما رسیده و به ویژه اینکه اصحاب رسانه و کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی هم روی این موضوعات تاکید داشتن. انشالله که در یک فرصت مناسب در یک موقعیت مناسب حتما جویا خواهیم شد. به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله از روز شنبه رأس ساعت 7 با صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. اجازه بدید امروز رو با دعا به پایان ببریم و دستامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم. از خداوند مهربان بخوایم که نگاه مهربانشون از ما بر نداره و در دلمون همیشه زمزمه میکنیم الهی دوستت دارم. و باز اجازه بفرمایید از آقا امام زمان بخوایم که شفاعت کنه ما رو به درگاه حق تعالی و امروز رو این گونه به پایان ببریم. آقای من سلام.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. در فصل دل شور ها بهت آینه ها قربت کوچه ها جا ماندم، بی تو از عشق و دل دادگی درد و دیوانگی تلخی زندگی می
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله در هر کجا هستید سالم و تندرست باشید. با توجه به شرایط ویژه‌ای که از نظر بیماری کرونا در اون قرار گرفتیم و پایتخت کشور قرمز هست، همه ما باید توجه داشته باشیم شیوه نامه های بهداشتی باید رعایت بشه. متاسفانه نتیجه خریدهای نوروزی و بازارگردی ها و تجمعات باعث شده که امروز ما این شرایط رو داشته باشیم، ضمن اینکه سفرهای نوروزی هم بر اون اضافه شده و روز به روز ما شاهد تلفات بیشتری هستیم و باید توجه بکنیم که اگر رعایت نکنیم شرایطمون بدتر از این خواهد بود. لذا امیدواریم همه شما عزیزان به این موضوع توجه داشته باشید. دعوت میکنم با برنامه پایش همراه باشید.
هایش.